أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلسفه بعثت رسول گرامی اسلام و همینطور ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عبارت از نور بودن و راهنما بودن به سمت حق متعال جل و علاست. کار این بزرگواران از آدم ابوالبشر تا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عبارت از این بوده که دستگیری از خلق خدا بکنن و خلق خدا رو به خدا برسونن. اینا واسطه فیضن، کارشون نشون دادن راه به انسان هاست. در این زیارت وجود مبارک پیامبر اکرم که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در مفاتیح هم آورده، اونجا دارد الحمدلله الذی استنقذنا بکمن الهلکه و هدانا بکمن الزلاله و نورنا بکمن الظلمه. حمد و ستایشون خدایی رو که ما رو به وسیله تو از هلاکت نجات داد، نذاش ما غرق در هلاکت و جهالت بشی. حمد و ستایش خدایی رو که به وسیله تو ما رو هدایت کرد، از زلالت نجاتمون داد. حمد و ستایش خدایی رو که به وسیله تو ما رو از ظلمتها به سمت نور کشوند. چی میخواد این سفراز بگه؟ این سفراز بیانش چکیدش اینه، پیغمبر اکرم کارش دستگیری کردنه، کارش راهنمایی کردنه. یا در مورد اهل بیت علیهم السلام در این زیارت‌هایی که در باز مفاتی از وجود مبارک امیر برای امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، دارد السلام علیک یا نور الله تام، سلام بر تو که تو نور تام الهی هستی. السلام علیک یا باب الله، سلام بر تو که تو در خدا و راه رسیدن به خدایی. این آیه‌ای که اول منبر براتون خوندم آیه 100 و چندم سوره مبارکه آل عمران، شاید 103 104 تردید دارم، می‌فرماید واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا. یادآوری کنید برای خودتون، متذکر بشید، یادتون نره نعمتهایی که خدا تو زندگی بهتون داد. خب این نعمتها چی بود؟ بعد بیان میکنه. از کنتم اعدا، با هم دشمن بودید، تو سر هم دیگه میزدید، خون هم دیگه رو میریختید، نوامیس هم دیگه رو بهش رحم نمیکردید، به اموال هم دیگه رحم نمیکردید. از کنتم اعدا فألف بین قلوبکم، خدا بین قلبهاتون رو چیکار کرد؟ نزدیک کرد. دلهاتون رو با هم برادرتون کرد، با هم رفیقتون کرد. به جایی رسید در جنگ ها تو آب نمیخوردی، میگفتی او تشنه تره، او میگفت او تشنه تره. اینا چجوری به اینجا رسیدن؟ فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، با هم برادر شدید. بعد ادامش بیان میکنه، میفرماید و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما لب پرتگاه آتش بودید، داشتید دیگه میافتادید تو آتش برای همیشه بدبخت و بیچاره بشید، خدا شما رو از آتش نجاتتون داد. خب خدا با چی نجاتتون داد؟ با پیغمبر اکرم، به وسیله بعثت و هدایت انبیاء الهی. در این زیارت جامعه کبیره شبیه همین هست، بکم اخرجنا الله من الذل، به وسیله شما خدا ما رو از ذلت و خاری نجات داد. دیگه از چی نجات داد؟ و انقذنا من شفاجرف من الهلکات و من النار، به وسیله شما، همون تعبیر آیه شریفه سوره مارکه آل عمرانه، به وسیله شما اهل بیت علیهم السلام ما رو از ذلت و خاری نجات داد و به وسیله شما ما لب پرتگاه آتش بودیم و ما رو نجاتمون داد، ما رو از آتش نجاتمون داد. معلوم میشه کار اهل بیت، این بحث ادامه بحث دیشبه، کار اهل بیت، پیغمبر و اهل بیت و جانشینانشون این است که خلق خدا رو از زلالت و آتش جهنم نجاتشون بدن و به خدا برسوننشون. یه تعبیری امام رضا علیه السلام داره، مرحوم صدوق رضوان الله علیه، این حدیث حدیث مفصلیه که حضرت از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، یه فرازش اینه: الامام النار علی الیفاء الحار لمن استلا به و دلیل فی المهالک من فارقه فهالک. میفرماید امام اون آتش سر قله است. آتش سر قله کارش چی عزیزان؟ در یه ظلمت و تاریکی شب شما میخوای فرض کنید قرار داری با دوستانت بالای کوه بری، اگه همین جوری بخوای تو این تاریکی بری که دوستانتو پیدا نمی کنی که، مقصد و پیدا، این آتیشه که سر کوه فقط روشن میکنن، شما هر کجا که باشی این آتیش همیشه محورته، همیشه الگوته، نگاه میکنی تا به رفقات میرسی. این آتیشه راهنماست، راه و نشون میده. حضرت میفرماید امام اون آتیش سر قله است، اگه خودتو بهش رسوندی هم گرمت میکنه هم راهنمای از هلاکت، نمیذاره تو هلاک بشی. من فارقه فهالک، هر کی از این آتیش جدا شد، اگر این زنجیرواره ها حلقه ها به هم وصله، یه حلقه دستتون بره باقیش یه وقت به مشکل میخوره. من فارقه فهالک، هر کی از این آتیش جدا شد یه نتیجه بیشتر نداره، اونم هلاکته، اونم بدبختی و بیچارگیست. پس کار ولایت، کار سرپرستی اهل بیت علیهم السلام در عالم هستی اینه که منو از کجیها و انحرافات مسئول و محفوظ بداره. هر کی زیر چتر ولایت خودشو قرار داد از این انحرافات مسئول و محفوظه. کار ولی و کار امام معصوم اینه که انحرافات در جامعه، انحرافات فکری، انحرافات اخلاقی، انحرافات اعتقادی جامعه رو چکار کنه؟ به سمت راستی و صراط مستقیم بکشونه. هرچه من از زیر چتر این ولایت بیرون بیام به سمت انحراف بیشتر کشیده میشم. اگرچه گاهی مریضم شفا پیدا میکنه، میرم حرم امام رضا علیه السلام، اینجا وامیستم رو به امام رضا میگم یا امام رضا
این بچه ما مریض، شفاش میدن. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه یکی از مسئولین عالی رتبه اون روز کشور عراق که اصلا شیعه هم نبود، اعتقادی هم به امیرالمومنین علیه السلام نداشت، بچهش تو بستر افتاد، دکترها همه جوابش کردن، مستأصل شد، یه نامه برای علامه نوشت، گفت من به علی ابن ابی طالب شما اعتقادی ندارم، اما اگه شما اعتقاد دارید شفای بچه منو ازش بگیرید. همونجا علامه امینی اون پیکی که نامه رو آورده بود، اون آورنده نامه، نگفت باشه میرم حرم دا، همون زیر نامش نوشت خدا بچه شما رو شفا داد، بچه تو خوب کرد امیرالمومنین علیه السلام، نامه رو بهش داد و رفت. با همین اطمینان اومد حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا نوکر و غلام شما یه حواله از طرف شما داده، بچه از بستر بلند شد. حالا طرف کیه؟ اصلا اعتقاد به امیرالمومنین علیه السلام نداره. گاهی در این یادنامه های عرض کنم که حضرت رضا علیه السلام که ویژه نامه هایی که بعض از مجلات و روزنامه های خراسان برای امام رضا علیه السلام میزنن، یه موردیش رو یادمه که بچه ارمنی رو آورده بود اونجا، قصهش مفصله که هی توی مثلا تهران محله ها و مدارس مسلمون ها میرفت، این بچه از دو پا هم فلج بود، هرچی دکتر بردن خوب نشده بود، بعد آخر سر بچه هایی که باش دوست بودن مسلمان بودن و شیعه گفته بودن ما یه نفر رو داریم مشهد، این خیلی دکتر خوبیه، بری خوبت میکن. این هی به پدر مادرش گفته بود و پدر مادرش اول زیر بار نمی رفتن و بالاخره اینو برداشتن بردنش. این بچه رو امام رضا علیه السلام بهش فرمود، چون هی مادره بهش گفته بابا اون دکتر مسلموناست، ما بریم ما رو ویزیت نمیکنه. حضرت بهش حالا در مکاشفه بوده یا رؤیا بهش فرموده بود به مادرت بود ما طبیب عالم هستی هستیم، ما طبیب یه عده نیستیم، ما دکتر برای همه هستیم. حالا همین خانم که مادرشه از کجا این قصه رو شده و معلوم شده؟ یکی از روحانیون مشهد میگه من داشتم وارد حرم میشدم، دیدم این خانم از حرم که اومد بیرون چادرشو برداشت تا کت گذاشت تو کیفش، گفتم خانم حیف نیست تو حرم بودی حالا داری میای بیرون چا، کاش این چادر سرت میمون. گفت با من مسلمان نیستم، من مسیحی ام، ارمنی ام. بله امام رضا مسیحی ام شفا میده، شفا دادن غیر از ولایته. گاهی انسان تو زندگیش شفا و امثال اینها رو از اهل بیت داره، اما انحرافات در اون جامعه بیداد میکنه. عنایات ویژه اونها تنها و تنها تحت ولایت سرازیر میشه. اگه ولایت بود انحرافات بر بنا نیست معجزه بشه، بنا نیست با کرامت حل بشه، فقط و فقط معادله و فرمولش عبارت از تبعیت، عبارت از زیر این چتر رفتنه. مرحوم آمیز مهدی آشتیانی رضوان الله علیه فیلسوف شرق در همین حرم حضرت معصومه علیه السلام اگه اشتباه نکنم، من قبر ایشون رو اینجا ملاحظه کردم، اخیرم دیدم، نمیدونستم هم اینجا ایشون مدفونه. ایشون میگفت من یه بیماری داشتم، از گلوم خون میومد، وقتی حالش بد میشد از گلو و دهان خون میومد بیرون، تصمیم گرفتم برم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. وقتی هم بود که متفقین ایران رو اشغال کرده بودن. گاهی بعض از این نکات تاریخی برای نسل امروز ما گفته نشده که انقدر گاهی اوقات قد ناشناسی میکنیم، انقدر استقلال این مملکت برامون عادی شده، طبیعی شده. این مملکت یه وقتی یکی از اساتید بسیار بزرگ قوم که شما همتون اسمشو ببرم میشناسید میفرمود تو همین ایران از این ورش میخواستی بری اون طرفش باید با پاسپورت میرفتی، با گذرنامه میرفتی، تو مملکت خودت کی ازت گذرنامه میگرفت؟ احیانا بیگانگان، تو مملکت خودت بیگانه حاکم بود، یعنی به نحوه ظاهر و ملموس اینجا حضور داشت، نه به نحوه این که حالا فقط فرهنگشون که امرو متاسفانه هست، حتی حضور فیزیکی داشتن. ایشون میگفت من رفتم به سمت مشهد، وسط راه حالم بد شد، همینقدر فهمیدم که مردم دارن به راننده میگن آی راننده بزن کنار، آقا حالش بد شد من از هوش رفتم. یه وقت دیدم عالمی است گویی صحرای عرفات، مردم به سمت یه خیمه ای دارن حرکت میکنن. گفتم این خیمه خیمه کیه؟ گفتن خیمه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خیمه کیه؟ خیمه پیامبر اکرمه. من هم با این جمعیت رفتم داخل شدم. به من که رسید که مطلبمو به پیغمبر بگم، حضرت فرمود شما رو کار دست علی ابن موسی رضاست، برو نزد فرزندم علی ابن موسی. منم اومدم بیرون خیمه آقا امام رضا علیه السلام رو سوال کردم، خدمت ایشون رسیدم. گفتم آقا من سه تا مشکل دارم، یکی یه حاجت شخصی دارم که اینو ایشون دیگه نگفته چی، یکی هم این بیماریست که خون از گلوی من میاد وقتی حالم بد میشه، یکی هم میخوام شر این متفقین از این مملکت کوتاه بشه. مرحوم آمیز مهدی آشتیانی رضوان الله علیه میفرماید امام رضا علیه السلام به من فرمود اون حاجت شخصی تو که ما دادیم، هیچی تمام شد، کن فیکون. اونا ولایتشون این گونه است، یا حالا بره تصویب بشه و حالا من برا دعا میکنم، اینجوری نیست. خدا نیستن اما کار خدایی میکنن، خلیفت الله هم. فرمود اون حاجت شخصی درست شد تمام، اما این بیماری که خون از گلوت میاد، این مصلحته که همراه تا مرگ باشه. ما گاهی اوقات یه چیزایی رو میخوایم از خدا اما زوری میخوایم، اگرم خدا یه وقت بمون بده بعد میفهمیم مصلحتمون نبوده. مثل اولاد، مثل این دختره رو بگیرم با این پسر ازدواج، اگه نشه خودم رو میکشم. اینا خیلی زیاده ها، امرو خیلی زیاده، یعنی زوری از خدا یه چیز رو میخوایم که صلاحمون نیست. بعد گاهی که داده میشه بعد میفهمیم که ای بابا این. حالا این بحث خیلی بحث شیرینی هم، اگه واردش بشم از بحثمون میمونیم، که مراقب باشیم تو زندگیمون از خدا چیزی رو زوری نخوایم. مرحوم آشعلی اکبر برهان رضوان الله علیه در همین میدان خراسان، خیلی از بزرگان تهران شاگرد ایشون بودن، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه، ما اینا شاگردای ایشون بودن، آدم تربیت میکرد. گفتن یه پسری داشت، حالا 16 17 سال کمتر و بیشتر از دنیا رفت، خیلی آشعلی اکبر برهان رو به هم ریخت رفتن این پسره. یه شب در عالم رویا نشونش دادن، این پسره سرشو بزرگ شده، مثلا 30 سالش شده، 27 سالش شده، 40 سالش شده، سرشو میذاره به شیشه مسجد، مردم که دارن رکوع میرن و سجده میرن این مردمو مسخره میکنه، میگه و میخنده و مردمو مسخره میکنه. از خواب که بیدار شد آرام شد، فهمید مرگ این پسره به صلاحشو، این پسره آبروشو میبرد اگه میمون. مثلا زبر اگه این عبدالله رو نداشت، آقا هی بسا الان بهترین جای بهشتم جاش بودم، این عبدالله بدبختش کرد دیگه. امیرالمومنین سلام فرمود تا این نبود، کوچیک بود و نبود، زبر با ما بود، بزرگ شد زبر رو از ما گرفت. پس گاهی بچه میتونه برای انسان شر باشه، هی نگو، هی دوا دکتر چه اگر چه طبیب و اینها وسائل بایدم بریم، اما روحیمون رو از دست ندیم. اگه این کار درست نشود بد و بیرا نگیم، نگیم این چه وضعیه، اونا رو نگاه کن ما نماز میخونیم اونا نه گاهی خدا دوستت داره بهت نمیده. ایشون فرمود این مریضیه باهات هست تا مرگ، شر متفقینم از این مملکت کوتاه میشه، یعنی اینا میرن بیرون. که ایشون میگفت وقتی من به مشهد رسیدم، همون مشهد که ایشون بود، متفقین ایران رو ترک کردن. بعد این جمله رو میخوام بگم، حضرت بهش فرمود تا ما تو این مملکت و کشور هستیم توجه خاص به شما و به این مملکت داریم، بترسید از اون روزی که ما از این کشور بریم. آقا امام رضا علیه السلام که قبر شریف و ذریح مطهرش که از اینجا نمیره، که سر جاشه، این خاک و زمین که تکون نمیخوره. این که ما از این کشور و مملکت بریم یعنی چی بریم؟ یعنی شما کاری بکنید که دست عنایت ما برداشته بشه، توجه ما برداشته بشه. اون چه زمانی است؟ اون زمانی است که ما یه ظاهری رو داریم اما ولایت رو نداریم. از چتر ولایت اینها خارج شدیم. اسم امام رضا برده میشه، چراغونی هم میشه، شهادتش هم سیاهی زده بشه برای امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، اما ولایت اینها، دستورات اینها نباشه. رضا یه جمله‌ای دارد خیلی به درد امروز جامعه ما میخوره، این فرمایش امام رضا علیه السلام. فرمود اذا اخذ الناس، گویی به بعض یارانشون فرمودن اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فلزم طریقتنا فانه من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقنا. چقدر این جمله طلایی و جواهره. فرمود اگه یه روزی تو دنیا که زندگی میکردی تو شهر و کشورتون یه عده مردم به راست میرن یه عده مردم به چپ میرن، تو ببین ما کجا میریم، تو ببین ما کجا هستیم. همه چادراشونو برداشتن، خب پس منم بردارم. نه تو ببین ما چی میگیم. این تو همه عرصه‌های زندگی حدیث عرض کنم کاربرد داره، فقط جنبه های احیانا سیاسی نیست که بگیم منظور از راست و چپ فقط گروه های سیاسی، نه در اقتصاد اگه همه مردم دنبال ربا رفتن تو ببین ما چی میگیم، اگه ربا قبحش برداشته شد تو ببین برای ما قبح داره یا نه، اگه رشوه دیگر شایع شد تو ببین ما چی میگیم. نگو بابا همه با رشوه راه میفته، مام بدیم مام بگیریم. آقا میگن اشکالی نداره عیدی نمیدونم فلان پول چایی آقا تو ببین ما چی میگیم. فلزم طریقتنا، در حجاب و عفاف، در محرم و نامحرم ببین ما چی میگیم، در فرهنگ ببین ما چی میگیم، در ساخت فیلم ببین ما چی میگیم، در حکومتداری ببین ما چی میگیم. فانه من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقناه. اگر با ما ملزم و لازم و ملازم ما شدید، ما هم با شما ملازمیم، یعنی ما هم هواتون رو داریم، ما مراقبت میکنیم شما در مسیر باشید منحرف نشید. ولی و من فارقنا فارقنا، اگر جدا شدید ما هم از شما جدا میشیم. این جدا شدنه عزیزان، خواهر گرامی، آیان عزیز، این مفارقت اهل بیت از ما دیگه دکتر و مهندس و آیت الله و آیت العظما نداره، روستایی و شهری نداره، ما مملکتمون روزه درشه نداره. نه نه، روزه سر جای خودش عالیست. اگه ولایت و تبعیت کمرنگ شد به همون مقدار مفارقت اونها از ما ایجاد میشه، جدایی اونها از ما ایجاد میشه. چون فرمود اگه ملازم ما باشی ما ملازم شماییم، اگه جدا بشید ما جدا میشیم. ولذا گاهی کسی امامه به سرشه اما از طریق اهل بیت خارج میشه، کتاب مینویسه، به انحراف کشیده شده، پس ما هم از تو جدا میشیم. و گاهی آدم بی سوادیه اما بصیرت و بینش و معرفتش نسبت به دینش تکون نمیخوره، ما اهل بیت هواشو داریم. مرحوم ملا غلام حسین ازقدی رضوان الله علیه در ازقد یه منطقه یه حدود چهار فرسخی مشهد الرضا علیه السلام، مرحوم ملا غلام حسین ازقدی که مال اونجاست معروف به حاج آخوند، میگفت ما یه خانومی سن بالایی پیرزنی تو بستگانمون داشتیم، فقیر بود، وضع مالیش هم خوب نبود، ولی در این حال مناعت طبع بالایی داشت، دستش رو جلو کسی دراز نمیکرد پول بگیره. سالی یه بار پیاده میرفت مشهد، پیاده بر میگشت، چهار فرسخ. این پیرزن چهار فرسخ می اومد، چهار فرسخ بر می گشت. فرمود فانت ازا اتعت الله عز و جل، انت ازا اتعت الله عز و جل فانت من نا اهل البیت. اگر تو اطاعت از خدا بکنی هر کی می خواهی باشی از ما اهل بیتی، ولی اگر اطاعت نبود، تبعیت نبود، ولایت از سرت رفت کنار، دست تو از دست ما خاره، هر کی میخوای باش، بچه امام باش. حتی در حدیث دارد علوی محمدی، علوی فاطمی حتی باشی، یعنی بچه از زهرا باشی، بچه امیرالمومنین باشی، اما اگه از این چتر ولایت بری بیرون، این آب آلوده میاد رو سرت بیچارت میکنه، غرقت میکنه. کیا زیر این چترن؟ هر کی میخواد باشه، مهم اینه تو تابع باشی. بچه نوح لیس من اهلک، دیگه از تو نیست. چرا؟ چون تابع تو نیست و یه روستاییه، اما تابع، لذا از ماست، از ما اهل بیته. ابوذر غفاری بچه یه اشراف زاده و یه اشرافی نبودا. سلمان بچه بالا شهری نبودا، مثلا بگیم باباش فلان و فلان بود. نه، اینا آدم های عادی بودن، اما منا اهل البیت شدن. چرا؟ چون نظر امیرالمومنین علیه السلام برای سلمان از نظر خودش مهمتر بود. در حدیث دارد امام صادق علیه السلام فرمود دلیل محبوبیت سلمان نزد ما اهل بیت چند تا، سه تاست. یکیش اینه که میل امیرالمومنین رو بر میل خودش ترجیح میداد. نگاش به این بود ببین امیرالمومنین چی میگه. آقا تا 30-40 سال قبلم ما تو خونه هامون یکی یه رساله داشتیم، هر کاری میخواست انجام بده سراغ رساله میرفت. اگه از رساله سردنه میرفت مسجد ببینه این معامله درسته، این ازدواجه درسته، این کاری که میخواد انجام بده، این زمینه که میخواد بخره، اینا شرعیه. اصلا رساله دیگه کدومه؟ سوال کردنه دیگه کدومه؟ خب این کم کم جامعه رو به انحراف میکشونه، کم کم جامعه رو میبره به یه، حالا اسم اسلامه باشه، اون اسمه که کار نمیکنه که. محتوا اگر نبود اسم نمیتوانه انسان رو به خدا برسونه. اسم خیلی ها اسمو دارن، اما چون محتوای نیست انسان رو به مقصد و به سعادت و به کمال نمیرسونه. این خانوم تو بستگان ما بود، ایشون میگفت فقیر بود اما مناعت طبع داشت، دستش رو جلو کسی دراز نمی کرد. پیاده می رفت، یه سالی یه بار پیادم بر می گشت. وقتی هم بر می گشت سوغات فراوانی برای بچه های فامیل می خرید، برای همه بچه ها. با این پول نداره. یه رو بهش گفتم مادر شما که پول که نداری که، این پس این سوغاتی ها رو از کجا می خری؟ از کسی هم که میدونستیم نمیگیره چون مناعت تب داشت، دستش، از کجا اینا رو میخری؟ گفت من اینا رو از حضرت رضا علیه السلام پولش رو میگیرم. گفتم چجوری از حضرت رضا میگیری؟ حالا ما الان وقتی میگن از حضرت میگیریم، یعنی مثلا تو صحن به امام رضا میگیم آقا، یه نفر میاد میگه آقا این 100,000 تومان مالت، میگه آقا حضرت داد. خب اینم به یه نوعی لطفه ها، اما حالا بشنوید. گفت چجوری میگیری؟ گفت از حضرت. میگه چجوری از حضرت میگیری؟ گو هیچی، من وقتی میرم حرم میرم نزدیک ذریح مطهر حضرت رضا علیه السلام هستن، سلام احوال پرسی میکنم، حضرت از تعداد بچه ها از من سوال میکنن، به تعداد بچه ها به من پول میدن و من سوغاتی میخرم. مگه شما حرم میرید حضرت؟ یعنی در اون عالم بیسوادی خودش فکر میکنه همه میرن حرم از رضا رو میبینن. گو مگه شما حرم میرید از رضا رو نمیبینید؟ مرحوم حاج آخوند میگو من سکوت کردم بگم آره دروغ گفتم، نه میخواستم بگم خجالت میکشیدم، من حاج آخون نمیبینم، اما این زن پیر احیانا سواد نداره چرا؟ این زنه چه خصلتی داشت؟ خصلتش این بود واجبات و محرمات تو زندگیش پررنگ بود، انجام واجبات و ترک محرمات براش خط قرمز بود، براش مهم بود دروغ نگه، براش مهم بود غیبت نکنه، براش مهم بود ربا نخوره، براش مهم بود رشوه نگیره، براش مهم بود نامحرم عرض کنم او رو نبینه. اینا چون براش مهم بود، برای حضرت رضا این لطف حضرت شامل حالش میشه. آقا مگر میشه یه جامعه ای بگه من مسلمانم، تو هر خیابون و کوچه‌ایش حسینیه و مسجد باشه، اما بی حیایی هم باشه، اما رشوه هم باشه، اما ربا هم قوقا بکنه، مراجع هم دادشون بلند بشه بازم به خرجشون نره، بی آبرو کردن هم دیگه هم وجود داشته باشه، محرم و نامحرم هم مرز شکسته شده باشه، ارتباط با نامحرم به مرور زمان طبق اون فرهنگ بیگانه که رسوخ کرده هی داره بیشتر و بیشتر. این چگونه میتوانه بعدن بگه که ما زیر چتر ولایتیم؟ در اون عرصه‌های حکومتی و سیاسی که باید خیلی جا عدالت درش اعمال بشه، تبعیض فراوان دیده بشه، اون وقت ما چگونه میخوایم که امیرالمومنین و فرزندانشون دست عنایتشون رو سر ما باشه؟ یه فرمایشی رو پیغمبر اکرم داره عزیزان، تکون دهنده است. ای کاش این جمله رو مسئولین جامعه ما بشنون، اونایی که میخوان در مصدر یه کار مهم قرار بگیرن این حدیث رو بشنون. یه زنی در قریش دزدی کرد، خبرش به پیغمبر که رسید، حضرت فرمود باید مجازات بشه، باید حد برش جاری بشه. آقا خو از قریش بود دیگه، یه طایفه قوی ان قریش، مهم بودن. پیغام پسخام مثلا سفارش، تلفن بزن فلان کن، بیان سراغ پیغمبر، آقا تو رو خدا این از ماسی آبرون میره، اگه این بفهمم بد میشه، خیلی بد میشه. حضرت فرمود تحت هر شرایطی باشه این باید مجازات بشه. از زیر بار این که این مجازات نشه نرفتن، بعد آمدن به مردم گویی فرمودن، فرمودن میدونید چرا امتهای گذشته کارشون به هلاکت کشیده شد؟ چی شد که اونها به هلاکت رسیدن؟ در جمع مردم حضرت فرمود دلیل هلاکت امتهای گذشته رو میدونید چی بود؟ این بود که اگر یک کسی خلافی میکرد، بستگان و فامیل قوی نداشت، مجازات رو برش اعمال میکردن، و اگر یک کسی پارتیش قوی بود، مجازات رو برش اعمال نمیکردن. هلاک شدن چون این کارا رو میکردن. ولذا من مجازات این زن رو ازش صرف نظر نمی کنم. آقا جامعه ای که میگه ولایه باید اینگونه باشه، باید اون بالاییه با پایینیه در اعمال عدالت هیچ تفاوتی نداشته باشن، اون شهرستانیه با اونی که تو تهرونه در بودجه و در امکانات هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن. یه سیل میاد، معمولا در طول سال میبینید شهرهای بزرگ دست بهشون نمیخوره، یه سیل میاد، اون تولید کننده یه روستایی که شیرش پنیرش میاد بازار، مصرف کننده کمتره، کشتش مال اونه، خونه خراب شدنش. چرا؟ چون این امکانات بر اون متاسفانه به اندازه اونی که تو شهره نرفته. چرا هی داره جامعه شهری ما بیشتر میشه؟ آمارا رو ببینید، هی داره این ور که میاد روستای ما کمتر، شهر ما چرا؟ چون روستایی مینه تو روستا بمونه بیچاره است، بچه‌هاش پیشرفت نمی‌کنن، زندگیش جلو نمیره، با یه خوشسالی زندگیشو فروخته پاشده اومده، زندگیشو گذاشته پاشده اومده شهر، بعدم مونده یا کارهای پایین پایین پایین، گاهی با سختی، گاهی حاشیه‌های شهر، بعد مشکلات فراوانی که حواشی شهر پیدا کرده، شهر شهرهای بزرگ. اینا از کجاست؟ از سرش و زیربناش اون بی‌عدالتی است. اون بی‌عدالتی است. آقا امیرالمومنین علیه السلام فقط مال 13 رجب نیست، پیغمبر اکرم فقط مال مبعث نیست. طلحه و زبیر وارد بر امیرالمومنین علیه السلام شدن، این معروف دیگه، حضرت چراغ بیت المال جلوشون روشن بود، چراغ بیت المال رو خاموش کردن، یه چراغ گفتن آقا چطور؟ فرمود اون چون مال بیت المال بود، شما قصتون قصه عمومی و حکومتی نبود، لذا اون چراغ نباس روشن میبود. به کارگزارانش سفارش میکرد، میفرمود نامه که میخواید برای من بنویسید، این سر قلماتون رو تیز کنید، بین سطرها اینقدر فاصله نگذارید، حرفای زیادی ننویسید، مثلا قربان شما هم چاکریم فلانیم حضرت فلان فلان، نه نه نه، حرفتون رو بنویسید، مطالب اضافه شو کنار بزنید، همون اصلیه رو بنویسید، چون دارید از بیت المال هزینه میکنید. و یه شب مونده به شهادتش، مردم دورش جمع شدن و شهدو، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 40 بهار آورده، و شهدو جمیعا ان ابعد الناس منهم به منزلت اقرب هم من، شهادت دادن جمیع اونایی که حضور داشتن که یا علی تو دورترین مردم با نزدیکترین مردم نزد تو هر دو مساوی بودن، ان ابعد الناس منهم به منزلت اقرب هم من. اونی که اصلا با تو هیچ نسبتی نداشت با حسن و حسین تو در بیت المال مساوی بود، هیچ فرقی نداشت، هیچ فرقی نداشت. باز علامه مجلسی رضوان الله علیه این فرمایش رو نقل میکنه، اینا تکون دهنده است، اینا خیلی جامعه ما امروز به اینا نیاز داره، چون به مرور داریم منحرف از مسیر اهل بیت علی مصطفی میشیم، بگویی سرمون رو مثل که زیر برف کردیم. امیرالمومنین علی السلام، این که عرض میکنم، نه این که بنده که اینجا نشستم خیلی آدم خوب، منم که دارم میگم، منم یه جوری بیچاره شدم، خیلی همون متاسفانه این گونه شدیم. امیرالمومنین علی السلام چون گای امروز به اون کارمنده که داره مثلا یه رشوهی میگیره مردم چه لعن و نفرینی میکنه، حضرت فرمود فلیست تسلح الرعیه الا به صلاح الولات، فرمود مردم اصلاح نمیشن مگر فرمان روایان اصلاح بشن. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، براورن غلامان او درخت از بیخ. وقتی بفهمن یه نهار فلان مسئول رفته اینقدر پولش شده، مردم میگه آقا اون یه میلیارد مثلا 500 میلیون فلان، حالا ما این 100 هزار تومنه که چیزی نیستش که، این 200 هزار تومنه که چیزی نیستش که. ولذا فرمودن مردم بیش از این که شباهت به آبایشون و پدران به عمرایشون شبیه تر میشن. وقتی نگاه میکنن عمرای جامعه یه رقم دیگه هستن، یه رقم دیگه میشن. واقعا اگر بزرگان امروز صدر این جامعه با ساده زیستی زندگی نمی کردن، بعضیشون مردم معلوم نبود این تحمل امروز رو داشتن. خب گاهی بعضی اینا رو می بینن که در صدر جامعه هن، در رأس جامعه هن، اما مثل مردم معمولی زندگی می کنن، ولی یه عده دیگر گونه دیگرن. خب اینا روی فرهنگ مردم، روی منش مردم اثر می گذاره. عقیل داداش امیرالمومنین علیه السلام اومد دیدن امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش. خب عقیل عیالوار بود، بچه‌هاش هم زیاد بودن گویی، وضعش هم خیلی خوب نبود. حضرت فرمودن حسن جان پاشو یه لباس و یه عبایی به تن عموجانت بکن. رفت از اموال امیرالمومنین علیه السلام یه عبایی لباسی آورد، تر عموش کرد، که از این معلوم میشه که اون لباسه خیلی لباس مثلا مرتبی نبوده، احیانا پاره بوده، لذا فرمودن برو این لباسو و عبا رو بیار. رفت آورد، به قضا که به سفره که رسید دید یه چیز خیلی معمولی سرش، گفت آقا دیگه چیز دیگه پیدا نمیشد مثلا. حضرت فرمود همینم باید قدردانی کرد، همینم باید حمدشو به جا آورد. گفت آقا میدونی چیه، این بدهی ما رو بده، ما بدهکاریم، یه پولی به ما بده، ما بریم زودتر از اینجا. حضرت فرمودن داداش چقدر مگه بدهکاری؟ گفت 100 هزار درهم بدهکار. فرمود من یه همچین پولی ندارم به تو بدم، سب کن سر ماه حقوقمو که از بیت المال میگیرم نصفشو میدم به خانوادم، نصفش مال تو. یعنی امیرالمومنین بخل نداره، فرمود نصفش مال من، نصفش مال اصلا اگه دیدم خانوادم نیازی نداره، همه اون چه بیت المال به من میده من میدم به تو. عرض کرد یا علی مگه همه درآمد تو از بیت المال چقدره که تو میخوای همش یا نصفشو به من بدی؟ من میگم از بیت المال دست تو، گاو صندوق دست تو بده. حضرت فرمود که این کاری که من نمیتونم بکنم. گویی تو پشت بام بودن، هوا گرم، تو پشت بام بودن، از اون بالا مغازه های بازار و تجار معلوم بودن. حضرت فرمودن که عقیل پاشو برو یکی از این مغازه ها گاف صندوقشو بشکن، پولشو بردار بزن به زخم کارت. گو آقا به من داری میگی داداش علی جان؟ چون 10 سال بلکه 20 سال، چون عقیل بزرگه بود، جعفر گویی بعدی بود، هر کدوم هم 10 سال، یعنی 20 سال داداش بزرگه امیرون. گو یا علی داری به من میگی برم بزنم یکی از این مغازه‌هایی که به خدا توکل کردن پولاشون رو زحمت کشه، من پولشون رو بدزدم بردارم؟ حضرت فرمود تو دلت نمیاد بری گاف صندوق مردم رو بشکنی ورداری؟ به من میگه از گاف صندوق مردم، اون مال یه نفر، من از گاف صندوق مردم بشکنم به تو بدم؟ حضرت فرمود بیا یه کار دیگه بکن. بیا یه کار چه کنم؟ فرمود این منطقه یه هیره وضع مالیشون خوبه، بیا برو اونجا شمشیرتو بردار، منم شمشیر برمیدارم میام کمکت. حضرت میخواد مطلب رو بهش بفهمونه، نه اینکه حضرت این کارو میکنه. فرمود شمشیرتو بردار، منم شمشیرمو بردارم میام کمکت، بریم یکی از این ثروتمندای منطقه هیره رو گیرش بیار، هر چی که داره ازش بگیر و مشکلتو حل کن. گو آقا یعنی به من میگی برم دزدی کنم؟ به تعبیر من زورگیری کنم؟ حضرت فرمود از یه نفر بدزدی بهتر از این است که مال همه مردمو بدزدی، از جمیع من، چون به یه نفر ظلم کردی فردا میری سراغ اون مثلا، اما یه وقت از جمیع مال یک 80 میلیون 70 میلیون 10 میلیون 5 میلیون برمیداری، بنا نیست معجزه بشه، بنا نیست همه چیزا با کرامت حل بشه. بنابراینه اگه چتر ولایت آمد، فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اسکنتو معدا فعلف بین قلوبکم فاسبحتم من نعمتی اخوانا. این همه زحمت، این همه خون دادن، این همه آزاده، این همه جانباز برای این بود که اینا رو گرفتار نشیم، حواستون جمع باشه. بعد فرمود فاسبحتم من نعمتی اخوانا و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. اگه آیه رو درست بخونم، لب پرتگاه آتیش بودید، خدا نجاتتون داد. با چی نجاتتون داد؟ با بعثت، با ولایت. یعنی اگر غفلت کنید یه وقت خدایی نکرده دوباره تو اون آتیشه میافتید، دوباره تو اون آتیشه میافتید. برگردم به مطلب اولم. دیشب آیه‌ای که خوندیم این بود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگه در مسیر تبعیت از اهل بیت جامعه قرار گرفت، طبعا اونها هم ما رو حفظ میکنن، و اگر از اون مسیر خدای نکرده خارج شدیم و من فارقنا فارقنای روایت شنیدنی بود، بذارم برای فرد شب، وقت دیگه خیلی نیست. جناب آقای طاهری عزیز هم تشریف آوردن. السلام علیک یا مظلوم یا مولای یا ابا عبدالله. چند جا دارد ابی عبدالله علیه السلام کربلا عشق ریخته و احیانا بلند بلندم گریه کرده. یکی از اونجا وقت وداع حضرت بود، میخواست خداحافظی که بکنه، یکی از این بچه ها دوان دوان اومد مهلن مهلا مهلن یا ابه توقف حتی اتزود من النظر الیک. بابا یه ذره آهسته تر. آقا نمیشه اینو به این راحتی این یه جمله رو معنا کرد، این دنیای از مطلب تو این و روزه تو اینه. دوید و دوید، گفت بابا یکم یواشتر. چرا؟ توقف. بابا وایسا یکم دیگه نگات کنم، میخوای بری وایسا یکم دیگه. حتی اتزود من النظر الیک. اینجا حضرت شروع کرد اشک ریختن و دل حضرت آتیش گرفت با این جمله. یکی دیگه از جایی که حضرت اشک ریخته و گریه کرده کربلا، اون لحظه اجازه گرفتن قاسم ابن الحسن، دارد بغلش کرد، انقدر این عمو و برادرزاده اشک ریختن که هر دو از هوش رفتن و رو زمین افتاد. یکی دیگه از جایی که حضرت خیلی اشک ریخته و گریه کرده، کنار بدن قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. و یه جای دیگه که حضرت گریه کرده، دوست و دشمن داشتن نظاره میکردن، اون لحظه ای بود سکینه خاتون یه جمله داره، شما از این یه جمله سکینه میتونی بفهمی که داغ علی اکبر برای ابی عبدالله چقدر سنگین بوده. سکینه خاتون میفرماد بابام اومد تو خیمه، نگاه به چشمای بابام، علی میدان بود، نگاه به چشمای بابام که کردم، دیدم الانه که بابام جون بده و قالب تهی کنه. و رضا فرمودن ابی عبدالله یه مرگ داشته، یه شهادت و دو تا احتضار، یه احتضار برای اون مرگ، یه احتضار برای شهادت. یه احتضار و شهادت عصر عاشورا مال خودشه، یه احتضار و مرگ وقت علی اکبره. علی که میدان رفت، ابی عبدالله به احتضار افتاد، به جون دادن افتاد. حالا شما این رو تصویر کنید، اون لحظه‌ای که صدا از میدان بلند شد یا ابتا
علیک من السلام. السلام علیک. یه لحظه روی زانوها بریم انشالله پایین پای ابی عبدالله علیه السلام، اونجا عرض ادب کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. زن و مرد همه با هم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خون صورت علی رو پاک میکنه اما گویی آرام نمیگیره. یه نگاه کردن دیدن صورت به صورت علی گذاشت. سپه کوفه و شام استاد به تماشای شه و شهزاده. شه روی نعش پسر افتاد همه گفتن حسین جان داده. صورت روی صورت علی گذاشت صدا زد على دنیا بعد کل عفا. هر کجا نشستی زن و مرد چند مرتبه یا حسین.